سراح افسریه.
با اعلام ساعت 16 از تهران و رادیو اقتصاد ازتون دعوت میکنم برنامه بارکد رو بشنوید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری هستم به همراه خانم فرزانه صادقیان، تهیه کننده محترم برنامه، با بارکدی دیگه با شما. در بارکد ما سعی می‌کنیم که به اقتصاد دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، روندهای فناوری و از حوزه‌های مختلف و ارتباطش با اقتصاد دیجیتال بپردازیم. بارکد پنجشنبه ها از چهار ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه، تکرارش جمعه ها 16 تا 17 است و اگرم برنامه رو از دست دادید میتونید از ایران صدا اون رو پیدا کنید و دانلود کنید. اما این قسمت، قسمت 45 برنامه مونه، داریم به یک سالگی برنامه که هفته آینده است نزدیک میشیم. نیما اشرف‌زاده، کارشناس اقتصاد دیجیتال و مدیر عامل یکی از کسب و کارهایی که تاثیرگذار در اقتصاد دیجیتال کشور، مهمان این برنامه است. نکات مهمی که در این برنامه خواهید شنید: به نقش رسانه در اقتصاد دیجیتال می‌پردازیم، تغییر حاکمیت و تغییر دولت و نقشش توی اقتصاد دیجیتال رو بررسی می‌کنیم، به نقش GR یا روابط عمومی و حاکمیت می‌رسیم و ارتباط سازنده با حاکمیت که برای کسب و کار میتونه مفید باشه، از چالش‌های اقتصاد دیجیتال و تجربه مهمونمون نیما اشرف‌زاده میشنویم، به نسل خودمون دهه 60 ها، نسل وای و به نسل زد میپردازیم و تفاوت‌هاش، استفاده از ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی و بلاکچین رو بررسی میکنیم، بخش بسیار مهم تحقیق و توسعه یا R&D رو بهش می‌پردازیم، از سیستم‌های سنتی و آنلاین بهتون میگیم و تفاوت باس یا رئیس و لیدر یا رهبر رو در سازمان بررسی می‌کنیم. به بارکد 45 با من آرش سروری خیلی خوش اومدید. سلام مجدد. قسمت 45 برنامه بارکد رو امروز پنجشنبه 8 شهریور ما از رادیو اقتصاد میشنوید. همونطور که گفتم مهمون ما نیما اشرف‌زاده عزیزی که فکر میکنم حدوداً 4-5 ماه قبل در فروردین هم مهمان ما بودن. نیما جان سلام مجدد، خیلی خوش اومدی به بارکد.
سلام آرش جان، خیلی ممنونم از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستانی که در داخل استودیو در واقع دارن زحمت میکشن و شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که برای بار دوم در برنامه بارکد در خدمتتون هستم.
ما خوشحالیم و نیما، ما هفته آینده در واقع تولد یک سالگی برنامه هستش. تأثیر برنامه‌های مثل بارکد رو که حالا سعی میکنن رادیویی به اقتصاد دیجیتال بپردازن چطور میبینی؟
ببین، به نظر من خب خیلی جاش خالی بود یه همچین برنامه‌ای در رادیو اقتصاد و کلن هر جنس برنامه‌ای که یه مقداری به اقتصاد دیجیتال بیشتر رسیدگی بکنه و طبق توجه کنه. در سطح جامعه همونجوری که میدونیم جوان‌ها خیلی دنبال این هستن که وارد این نوع در واقع بیزینس‌ها و کسب و کارها بشن، ولی خب متاسفانه راه‌های زیادی از سمت در واقع صدا و سیما برای اینکه آشنا بشن با این در واقع موضوعات و بتونن عرضم به حضورت که ارتباط بیشتری برقرار بکنن با این حوزه وجود نداره. و به نظر من در واقع برنامه بارکد در رادیو اقتصاد خیلی داره خوب این نقش رو ایفا میکنه و امیدوارم که بعد از این که تولد یک سالگی رو گرفتین در ابتدای سال دوم این برنامه رو بتونین در روزهای بیشتری از هفته هم پخش داشته باشین.
ایشالله. ممنونم با مهمونهای خوبی مثل شما.
سلامت باشین.
نیما، از چند ماه قبل که مهمون برنامه ما بودی، خب به هر حال اتفاقات زیادی افتاد. ما تغییر دولت رو داشتیم، وزرای جدید اومدن، وزرایی که شاید در اقتصاد دیجیتال کشورمون نقش داشته باشن. چطور پیش بینی می‌کنی حالا بخش حاکمیت و بخش دولت رو و این تغییراتی که شاهدش بودی؟
ببین راستش بخوای پیش بینی که نمیشه کرد حقیقتا، باید واسطیم تا ببینیم که دوستان سر کار میان با چه روی کردی میخوان تعامل بکنن، ولی ما همیشه خیلی روشنیم نسبت به دوستانی که میان سر کار میشینن و با دید خیلی باز و سعی میکنیم با تعامل باشون پیش بریم، خواسته ها و نیازهامون رو باشون مطرح بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو بیاریم به سمتی که واقعا به اقتصاد دیجیتال بتونن کمک بکنن و باعث رشد حداکثری کسب و کارها بشن. الان هم تقریبا دوستان توی مجامع مختلف در اکوسیستم استارتاپی کشور دارن میرن به این سمت، یعنی بچه‌ها تو انجمن، تو جاهای تو اتحادیه، جای مختلفی که به هر حال هستن و مشغولن، دارن شروع میکنن با تشکل‌های مختلف سمت دولت جدید رفتن و نیازها رو باهاشون مطرح کردن. همونجوری که میدونین خیلی هم در واقع پست‌های مختلف در خبرگزاری مختلف خواسته‌های مدیران کسب و کارهای مختلف منتشر شده از وزیر آینده. امیدوارم که واقعا به اینها، یعنی در واقع گوش بدن، مطالعه بکنن، جلساتی رو تشکیل بدن، بشنون حرف فعالین این حوزه رو که خب میدونیم تقریبا میشه گفت حداقل یه اکوسیستم 14-15 ساله، یعنی 14-15 ساله که خیلی به نظر من پویا شده، خیلی قدیمی تره، دهه 80 میشه رد پاش رو خیلی خوب دید، ولی به نظرم 14-15 ساله که خیلی دیگه پویا شده و داره با قدرت پیش میره. و امیدوارم که واقعا حمایت و ساپورت دولت همونجوری که در حوزه اقتصاد حالا شاید بگیم سنتی وجود داره، توی این قسمت هم در واقع دوستان بتونن ورود بکنن و اون حمایتایی رو که از بخش صنعت و بقیه قسمت‌ها دارن از اکوسیستم در واقع اقتصاد دیجیتال هم داشته باشه.
عالی. و خود دیما چقدر تعامل داری با بخش حاکمیت، با بخش دولتی؟ قبل برنامه دیدم با پلیس فتا داشتی صحبت می‌کردی، معرف کنم تعامل زیاد هست به خاطر نقشی که داری در این حوزه، و پیشنهادت چیه، رویکردت چیه به این قضیه؟
ببین آرشان، حالا یه صحبتی اتفاقا چند روز پیش توی یه جمعی از دوستان پیار مطرح شد توی یه پادکست تخصصی حوزه پیار، که سوال میپرسیدن که نقش جی آر در سازمان ها چیه، گاورنمنت ریلیشن.
بله.
میگفتم که خیلی شاید دوستان حوزه روابط عمومی رو متاسفانه حاکمیت قبول نمیکنه و هر جایی که دعوت میکنن اصرارشون بر اینه که خود مدیر عامل بره. حتی من یادم یه جاهایی ما قائم مقام رو میفرستادیم اصلا از در داخل راه نمیدادن، میگفتن بره با در واقع خود مدیر عامل بیاد، یا اینکه خیلی جا شما خودت هم در جریان هستی و میبینی بعضی از سازمان ها حتی با مشاور حقوقیشون وقتی مراجعه میکنن رویکرد اصلا عوض میشه، انگار مثلا اینجوریه که خب چرا با این مشاور حقوقی اومدی، به ما بر میخوره، با اینکه در دنیا این یک رسمه. شما اصولا باید با مشاور حقوقیت بری در یک جلسه ای که از بله یا وکیلت بری بشینی، ولی خب اینجا یه مقداری رویکرد متفاوته. به خاطر این رویکرد متفاوت تو و جنس کسب و کاری که من در گذشته داشتم و درونش من فعال بودم، ارتباطاتم با دوستان خیلی زیاده، یعنی من با هر جایی که شما بگی از نزدیک دائما در ارتباطم. البته اینجوری نبوده که ما بریم سراغشون، اونقدر اومدن سراغمون و با هم دیگه رفتیم نشستیم این ارتباط شکل گرفته. و خب واقعیتش اینه که کمک کننده است، تسهیلگر در مسیر کسب و کار. یعنی من اگر این ارتباط رو از کسب و کار قبلی برام حالا به هر نوعی شکل نمی گرفت، در کسب و کار جدیدم ممکن بود یه سری اتفاقا برام بیفته، مثلا بدون اطلاع بابت یه موضوع خیلی کوچیک درگیر فیلترینگ بشم. ولی امروز اینجوری که حداقل چون میشناسن لطف میکنن، تماس میگیرن، اطلاع میدن، تذکر شفاهی میدن، این خب به هر حال به نظر من کمک کننده و سازنده است. هر کسی که درگیر یک کسب و کاریه به نظر من باید ارتباطاتشو در حد استاندارد با حاکمیت حفظ بکنه و سعی کنه اون رابطه و اون در واقع ارتباط سازنده رو حتما داشته باشه. برای همین ماها خب خیلی درگیریم، یعنی راست رو بخوای با هر ارگان و سازمانی که شما بگی در ارتباطیم از نزدیک، دائما رو گوشیمون زنگ میزنن، یعنی بچهای صدا مبارزه با قاچاق کالا و ارز شما بگیر، بچهای فتا، پلیس در واقع امنیت، عرضم به حضورت که آگاهی
افتا،
در همه هر جایی که واقعا فکرشو بکنی، الان جدیدن بچهای ساترا خیلی بهمون زنگ میزنن، جای مختلف دیگه، این دائما با همه توی موضوعات مختلف در حال در واقع صحبت.
خیلی ممنونم با نیما اشرف‌زاده در برنامه بارکد 45 همراه ما باشید. اما نکات مهم این بخش در مورد نقش رسانه مثل بارکد در اقتصاد دیجیتال گفتیم، از تغییر حاکمیت و دولت و نقشش در اقتصاد دیجیتال صحبت شد، به نقش جی آر و روابط عمومی حاکمیتی اشاره شد، بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. جان برمیگردیم به تو. در بخش قبل در واقع صحبت کردیم در مورد نقش رسانه و دولت در اقتصاد دیجیتال و اتفاقات اخیر رو یه مرور کردیم. نیما، برای خود کسب و کار شما این چند ماه چطور گذشت؟ به هر حال خب نوسانات دلار رو ما داشتیم، خود تورم که خب به هر حال مشکل ساز هستش، اتفاقات سیاسی رو ما داشتیم، تغییرات رو داشتیم، شاید یه مقدار عدم ثبات رو داشتیم در تصمیم گیری ها و شاید خیلی هم منتظر بودیم، هنوزم منتظریم که ببینیم وزرای جدید چیکار میخوان بکنن در حاکمیت. برای شما چطور بودین شما؟
ببین آرشان، همین در واقع تصدیق شما دارید میگید رو ما هم روی کسب و کارمون کاملا شاهدش هستیم. از یه جهتهایی میشه گفتش که یه سری از تغییرات میتونه مثبت باشه، از یه سری جهات منفی میتونه باشه. حداقل چیزی که الان در تغییرات حداقل دولت اتفاق افتاد این بود که یک سری از بچه‌ها که درگیر مهاجرت بودن و برنامه مهاجرتشون تقریبا داشت نهایی میشد، دست نگه داشتن تا ببینن وضعیت در واقع با دولت جدید چطور پیش خواهد رفت و اینکه آیا چیزهایی که دنبالش بودن از نظر در واقع اجتماعی بهش دست پیدا خواهند کرد یا نه. خب از این جهت یه مقداری برامون مثبت شده، ولی خب واقعا عدم ثباتی که در جامعه وجود داشت در این چند وقت ضربه های زیادی رو به کسب و کارها هم میزنه. یکی از نکاتش اینه که شما واقعا هیچ گونه برنامه ریزی نمیتونی بکنی، یعنی هر تارگتی رو که میای با هیئت مدیره صحبت دربارش میکنی و قول میدی که میخوای بری اجراش بکنی، واقعا با یه اتفاق کوچیک این در واقع زمین تا آسمون عوض میشه. ما هدف میذاریم که یک فروش در واقع مثلا هدف مثلا امسال ما یه فروش یه همتی بوده در یه حوزه‌ای، ولی موضوع اینجاست که با یه اتفاق یه دفعه میایم به یه جایی میرسیم که افشامی در 3 روز 4 روز فروش تقریبا به صفر میل میکنه. از اون طرف یه تغییرات در واقع در باز ارتباطات کشورها با هم دیگه باعث میشه که دلار قیمتش افزایش پیدا بکنه، شما یه بازه که اصلا انتظارشو نداری رفت میبینی فروشت چند برابر میشه. نمیشه واقعا رو نمودارهای ترند و اون سیستمی که داشتی حساب میکردی برای رشدت حساب باز بکنی و یه خورده ای انگار مثلا دست فرمون بیزینس ها دیگه دست ما نیست، دست روابطه. یعنی این روابط هرچی که پیچیده تر میشه دست فرمون بیزینس هم واقعا خودش بشه در واقع جای دیگه ای داره خودشو میکشه. خب تأثیر قطعا روی کسب و کار میذاره، تو روحیه آدم ها بسیار پرسنل تأثیر گذاره. ما وظیفمون اینه که یه مقداری بچه ها رو بتونیم آرومتر بکنیم، برشون گردیم سر خط، اونا به هر حال جوانترن، کم تجربه ترن، باشون صحبت بکنیم که حالشون بهتر باشه که برگردن به کارشون و درگیر خیلی حواشی که در سطح جامعه هسته شد از حالا حتی جاهای مربوط به ایران نبوده دیگه، جهانی بوده نشن. و حالا یکی دیگه از کارهایی که خیلی به نظرم ما باید بکنیم و مهمه، امید دادن به بچه هاست. یعنی ما فکر میکنم دائما در طول هفته جلساتی رو داریم که فقط تو اون داریم تلاش میکنیم که این امید و انگیزه و انرژی رو به بچه ها بدیم. بچه ها در گذشته وقتی یه تارگتی میزدن خیلی خوشحال بودن، ولی امروز اینجوری هن که اگر این تارگت رو زدیم خب الان چه اتفاقی افتاد؟ حالا اینم زدیم، این به این نقطه هم رسیدیم، کسب و کارمون هم مثلا چند ایکس رشد دادیم، ولی آخرش چی قراره بشه؟ خیلی براشون همه چیز مبهمه. و خب نسل جدیدم که دیدی دیگه خیلی مثل نسل ما نیستن، خیلی سریع تصمیم گیریم که خیلی عجولانه میرن در واقع تو دل مسائل و مثل ما هم اونقدر صبر و حوصله ندارن. ما به نظرم نسلی بودیم که خیلی صبور بودیم، یعنی تا ته مسائل وامیستادیم و اکشن بر نمی داشتیم و با آهستگی پیش می رفتیم، ولی نسل جدید اصلا مثل ما نیستن. و من نمیتونم بگم ما درست بودیم یا اونا، واقعا شاید خیلی وقت با خودم فکر میکنم میگم شاید نسل جدید واقعا داره درست عمل میکنه، شاید ما زیادی نسبت به مسائل در خودمون آداپته میکردیم، صبوری میکردیم، گذشت میکردیم، شاید واقعا برخورد اینا خوبه که با هر کوچکترین موضوع سری میکنم میرم و دیگه خودشون درگیر حواشی بعدیش نمیکنن. به هر حال خیلی فضای کسب و کارا نمیخوام بگم بده، نمیتونم بگم خوبه، واقعا همون جوری که داری میگی فضا در حالی از ابهامه، واقعا فضای کسب و کارها در حالی از ابهامه. ولی خب ما مجبوریم که حداقل داخل سازمان خودمون حال آدم‌ها رو خوب نگه داریم، حالا با هر روشی که در واقع میتونه باشه. یه موقعی با یه تغییر و جابجایی در فضای کاری حال آدم‌ها رو میشه بهتر کرد و اضافه کردن یه سری امکاناتی که بچه‌ها تو اون فضا در اختیارشون باشه و بتونن ازش استفاده کنن. یه موقعی با یه سری برنامه‌های منابع انسانی که براشون میذاره، مثل برنامه‌های توسعه فردی، آموزش‌هایی که براشون گذاشته میشه، حالا میگم با روش‌های مختلف به هر حال هر روز با جلسات یک به یک که باشون داریم حرف میزنیم، نمیدونم حالا تمام تلاشمون واقعا اینه که بچه‌ها رو حالشون رو حداقل خوب نگه داریم تو این وضعیت و امیدوار به آینده نگهشون داریم.
آره.
چون خودمون هم واقعا امیدوار به آینده هستیم همیشه.
دقیقاً. نیما بعضی از حالا آدم‌ها کسب و کارها میگن که خب ما کار خودمون رو می‌کنیم، با حاکمیت در واقع کاری نداریم، با ولی واقعا نمیشه این توی کسب و کار، یعنی خیلی از عوامل، حالا شاید همون عوامل محیطی یا روحی تاثیرگذار باز باشن در کسب و کار.
این به نظر من حتی دوستانی که دارن به صورت ریموت با خارج از کشور هم کار میکنن تو بچه‌های برنامه‌نویس خیلی زیادن.
بله.
الان من تو حوزه مارکتینگ و جای دیگه هم دارم میبینم که این اتفاق داره زیاد میفته. حتی اونها هم تاثیرپذیرن. یعنی شما حتی اگر نشستی در یک فضایی، در یک اتاق دربسته‌ای و داری تلاش میکنی با یک کشور خارجی کار بکنی، با یک کمپانی خارجی سرویسی رو بدی، باز هم تاثیرپذیر از شرایط محیطی اون کشور هستی. نمیتونی بگی که من کاملا با اینجا آف میکنم خودم و اونور همین هر اتفاقی بیفته رو من، نه واقعا اتفاقا به نظر من این آدم ها تاثیرپذیر دو فضا، هم از فضای خارج بر روی اون کمپانی، هم از فضای داخل بر روی زندگی در واقع شخصیشون تاثیرپذیرن. کمپانی هایی هم که میگن ما خیلی با فضای اقتصاد و اینها کار نداریم، یه ذره راستش بخوای بر من به نظرم بیشتر حالت شعاره، یعنی شاید تا اینکه با واقعیت قضیه بخواد باشه.
آره.
چون بزرگترین ها هم در هر شرایطی تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا چه خوب
ساخت دیگه، یعنی اینترنت شما بود، خود قیمت دلار به خصوص اونایی که مثلا با خارج کار میکنن اینا خیلی تاثیرگذاره.
تو اقتصاد دیجیتال به هر حال ما هممون یه چیزی از اون ور داریم دیگه، یعنی کمترینش یه تولز آنلاین.
بله.
که نمونه داخلیش هنوز در واقع وجود نداره که مجبوریم از اون ور استفاده بکنیم و خب با تاثیرات دلار تاثیر روی اون بودجه و ارزان بزرگ که تمام برنامه‌ها پلن‌هایی که داری میذاره. ما خیلی از تولزا رو یادمه در طول این 13 14 سال آف کردیم فقط به خاطر اینکه دیگه امکان پرداخت ارزش وجود نداشت.
دقیقا.
و داخل کشورم خب چون تولزی نیستش که تعداد زیادی کمپانی بخوان ازش استفاده بکنن، بومی سازی نشد و داخلی کسی این برنامه نرفته سراغش بخواد بنویسه.
پیشنهاد میدی برن مجموعه جدید جواب میده یا نه؟
ببین بستگی به این داره. بله روی یه سریش واقعا میشه پیشنهاد داد، ولی روی یه سریش نه. یعنی یه سریش تولزایی ان که مثلا ممکنه 20 نفر کلا بخوان ازش استفاده بکنن، این خیلی ارزش این که آدم بخوان سراغش برن نداره. بیشتر امیدواریم که واقعا این دره باز بشه و بشه یک، اگرم قراره کسی بره در قالبی بره که رقابت سالم بتونه بکنه. ما خیلی استقبال میکنیم که بیزینس ها و کسب و کارهای خارجی که مشابه کسب و کار ما هستن بیان داخل کشور و در یک رقابت سالم ما هم دیگه پیش بریم. اونجا اگر که من بتونم بشم پلتفرم اول در یک حوزه‌ای به نظرم ارزش داره، ولی اینجا که خودم تنهام که خب مشخصه که من اولم دیگه، این چه رقابت با کی دارم میکنم؟ یا وقتی شما وصل میشی به یک سرمایه گذاری که یک پشتوانه در واقع خوبی برات فراهم میکنه و یک پولی رو بهت میده که میتونی یک کسب و کاری بیاری بالا، از نظر من خیلی دیگه چالش رقابت نداریم. یعنی مشخصا برنده ای دیگه، با اون پوله اونقدر آزمون و خطا خواهی کرد تا به نقطه موفقیت برسی.
دقیقاً. و من فکر میکنم که آره این قضیه کاملا مشخصه که خود بستارام اخیرا خبری اومد که راضی نیستن که فیلتر باشن خارجی ها و دوست دارن تو یه رقابت سالم به قول تو اتفاق بیفته. خیلی ممنونم نیما در این بخش.
سلامت
باش. با نیما اشرف‌زاده مدیر عامل مجموعه‌ای که در حوزه اقتصاد دیجیتال هست داریم گفتگو میکنیم، بارکد 45 از رادیو اقتصاد. اما نکات مهم این بخش، از تغییرات مثبتی که نسبت به چند ماه قبل داشتیم صحبت شد و اینکه خیلی از تیم‌ها یا بچه‌ها دست نگه داشتن برای مهاجرت، به عدم ثبات و ضربه به کسب و کارها اشاره شد، به بالا نگه داشتن روحیه پرسنل و امیدواری به آینده هم حرف زدیم و در موردش گفتیم، در مورد نسل جدید و نسل خودمون که ما دهه 60 ها هستیم صحبت شد و تفاوتاش و تأثیرپذیری کسب و کارها از شرایط محیطی در دنیا و در ایران رو هم بررسی کردیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. بریم و حکرانی دیجیتال رو بشنویم، برمیگردیم و با نیما گفتگو رو ادامه میدیم.
درود. درود بر شما مخاطبین گرامی برنامه بارکد رادیو اقتصاد. ممنون هستیم که ما رو در بخش حکمرانی دیجیتال پیگیری میکنید و میشنوید. در این بخش رسیده بودیم به ارزیابی بلوغ سازمان. بدیهیه که برای هر کاری ما باید آمادگی یک سازمان رو یا یک فرد رو برای انجام اون کار بسنجیم که بدونیم چه چیزهایی رو نیاز در واقع تقویت کنیم، تصحیح کنیم یا ایجاد کنیم. توی ارزیابی بلوغ در دفعه گذشته گفتم که براش متدولوژی وجود داره. اول بگم متدولوژی ها چرا به وجود میاد. متدولوژی ها به وجود میاد از تجارب بزرگان حوزه مربوطه برای اینکه ما چیزی رو در انجام و فرایند کار فراموش نکنیم و بهتر و بهینه‌تر و درست‌تر به نتیجه بتونیم برسیم. اینجا متدولوژی های بسیاری برای ارزیابی میزان آمادگی یا ارزیابی بلوغ سازمان وجود داره. دو تا از این متدولوژی ها که بیشتر متداول تر هستش در کشور و در دنیا و خیلی هم متدولوژی های برجسته ای هست، یکیش مربوط به شرکت مشاوره دلویت. شرکت دلویت یکی از 5 بزرگ شرکت مربوط به مشاوره مدیریت در دنیا هستش. در این قسمت ما متدولوژی دلویت رو با هم مرور میکنیم. در این متدولوژی برای ارزیابی بلوغ سازمان 5 فاکتور، 5 آیتم مورد بررسی قرار میگیره. هر کدوم از این موارد که دارم میگم خودش زیر موارد زیادی داره که دوستان میتونن با مطالعه یا جستجو بر روی اینترنت به راحتی اونها رو هم مشاهده کنن، ولی در سطحی که در این حوصله این قسمت از برنامه میتونه بگنجوه، ما 5 فاکتور، یکیش سازمان و فرهنگه. بدیهیه که برای تحول دیجیتال ما باید سازمان، ساختار حکمرانی و فرهنگ سازمانی مناسبی رو داشته باشیم. اگه فرهنگ سازمانی ما بخواد در واقع به رویه‌های سنتی در واقع بخواد وفادار بمونه، بدیهیه که همراهی لازم رو، همراهی مناسبی رو با ما نخواهد داشت و باعث میشه که مقاومت در مقابل تغییر بره بالا. یا اگر ما ساختار سازمانی که قبلا بررسی کردیم رو برای تحول دیجیتال در سازمانمون نداشته باشیم، طبیعیه که این فرایند تحول دیجیتال و سفر تحول دیجیتال ممکنه که به شکل مناسب، پیوسته و با نتایج درست در واقع رخ نده. یکی دیگه از فاکتورهای بسیار مهم بخش سنجش میزان آمادگی عملیاتی سازمان برای تحول دیجیتاله، که حالا در یکی از جلسات حکمرانی دیجیتال که در ادامه خواهیم داشت به یه بخش مهمش که بحث مدیریت خدمات یا مدیریت سرویس به صورت اخص نگاه خواهیم کرد. اما ما برای این که ببینیم سازمان برای تحول دیجیتال آمادگی لازم رو داره، باید ببینیم اصلا امکان مدیریت تغییر چابک یا اجایل رو در سازمان داریم، آموزش های لازم، ابزارهای لازم برای مدیریت تغییر چابک رو مثلا داریم. آیا ما مدیریت یک پارچه خدمات یا انترپرایز سرویس منیجمنت رو داریم در سازمان؟ آیا استانداردها و فریمورک های مناسب مثل ITIL 4 رو براش پیاده سازی کردیم یا نه؟ بخش های دیگر این متدولوژی شامل تکنولوژی هستش که ما استفاده میکنیم. در برخی از سازمان ها این تکنولوژی میتونه تکنولوژی قدیمی باشه که خب خودش مانع تحول دیجیتاله. تو لایه استراتژی و مدیریت آیا ما نگاه تحولی و تحول دیجیتالی رو تو لایه مدیریت ارشد سازمان به عنوان تصمیم گیران استراتژیک داریم یا نه؟ و چقدر صدای مشتری به عنوان کلمه مقدس تحول دیجیتال رو میشنویم و چه مکانیزمایی براش داریم. این خلاصه تا این شکلی بود که میتونستیم متدولوژی دلویت رو توضیح بدیم. ما رو همچنان پیگیر باشین در برنامه‌های بعد.
خیلی ممنونم از بخش اوکراینی دیجیتال با علیرضا بزرگمهری عزیز. نیما اشرف‌زاده با منه. نیما جان، در بخش قبلی صحبت کردیم در مورد حالا رقابت سالم، تاثیرپذیری از شرایط محیطی، نسل ما در شصتیا و نسل جدید، نسل زدیا و قطعا نیو زدیا و آلفایی ها که دارن میان. میخوام صحبت کنیم در مورد ترندها. به هر حال در دنیا ما ترندهای مختلفی رو در فناوری داریم، مثل بلاکچین، رمزارزها، خود هوش مصنوعی. من میخوام ببینم تو چطور میبینی اصلا، آیا سوار شدن بر این موج مثبت درسته؟ حالا ما تجربه متاورس چند سال قبل داشتیم که شاید یکم حبابش بیشتر بود، ولی هوش مصنوعی اینطور نیست و واقعا داره استفاده میشه، کاربردهای زیادی داره. آیا کسب و کاری مثل شما هم از AI استفاده میکنه و دلیلش چیه؟ اینکه ترند دنیاست و ترند ایرانه و میتونه یا نه واقعا مفید و کاربردی؟
عرضم به حضورتون که آرشان، بله قطعا، مخصوصا کسب و کارهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال دارن کار میکنن معمولا با این ترندها خیلی سریعتر درگیر میشن تا کسب و کارهای سنتی، و معمولا توی سازمانهای ما اونقدر در واقع باز هستیم که بچه‌ها میتونن به راحتی ایده هاشون رو بیارن، و بچه‌ها معمولا بچه‌هایی هستن که تازه از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ التحصیل شدن، اومدن، ایده های زیادی دارن، دائما در حال مطالعه هستن، بچه‌هایی هستن که دارن دوره های فوق لیسانس و دکتراشون رو میگذرونن، توی پایان نامه ها و تست هایی که دارن کار میکنن با این مسائل روز بیشتر درگیرن. ما الان 3 نفر رو داریم که تو حوزه هوش مصنوعی دارن روی پایان نامه و تستشون کار میکنن، و خب هوش مصنوعی رو هم آوردیم داخل پلتفرم و داریم ازش با روش های مختلف از AI استفاده میکنیم، و ببین کاملا نسبت به این موضوع بازیم، و استفاده از AI هم خیلی اتفاقا کمک کرده بهمون که تو هزینه هامون صرفه جویی خیلی زیادی رو داشته باشیم، و البته گاهن جایی کیفیت خدماتمون رو هم بالاتر برده. یعنی جایی که ما خیلی زیاد از آدم افراد داشتیم استفاده میکردیم توی کال سنترمون، الان توی قسمت پشتیبانیمون الان داریم به این سمت که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. قبل از اینکه کاربر بخواد وارد اون پروسه بشه اتوماتیک میفهمیم که اصلا مشکلش چیه، سعی میکنیم راهنماییش بکنیم به این سمت که خب شما همین این مشکل رو دارید و احتمالاً به این طریق حل میشه، اگر سوالتون چیز دیگه‌ای هست میتونید در واقع این دکمه رو بزنید تا به کارشناسا. یعنی ما تمام تلاشمون اینه که قبل از اینکه اصلا کاربر بخواد برسه به اون صفحه و انتظار در واقع داشته باشه و بعد بخواد با کارشناس صحبت بکنه، قبلش مشکلش رو براش برطرف بکنیم. تو حوزه پاسخگویی در واقع چت داریم با هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، خیلی از جواب‌ها و اینها رو به صورت اتوماتیک داریم براشون ارسال می‌کنیم. عرضم به حضور شما که یه جاهایی داریم محتوامون رو از طریق هوش مصنوعی بررسی می‌کنیم و می‌فهمیم که حالا اون قسمت آیا معامله اتفاق افتاده یا نه. خیلی در واقع کارهای زیادی رو داریم تو این حوزه انجام میدیم، و در حوزه بلاکچین هم همینطوره. ما اصولا فکر میکنم اکثر کسب و کارهایی که تو این حوزه هستن توی همه این حوزه ها قطعا ورود میکنن، و میگم احتمالا همه الان درگیر این ترندهای جهانی هستن و دارن میرن به سمتشون و آزمون خطا میکنن ببینن که کجای کسب و کارشون بهترین استفاده رو میتونن از اینها داشته باشن.
بله، ممنونم از تو. یکی از مهمانهای برنامه‌مون فکر میکنم در چند ماه گذشته بود که احسان مطلبی عزیز بود، متاسفانه با خبر شدیم که در اثر تصادف متاسفانه ایشون درگذشتن. جا داره که تسلیت بگیرم به آره واقعا به خانوادهشون. خب ایشون کارشناس حوزه بلاکچین و رمزارزها بودن. احسان مطلبی جاش خیلی خالیه، جز مهمانهای برنامه ما هم بوده در رادیو اقتصاد. ممنونم نیما. نکته‌ای که تو گفتی، چند مدل داریم دیگه، شما آیا اومدید اینو بومی کردید یا نه از یک محصول ایرانی استفاده کردید یا از همون موتورای هوش مصنوعی خارجی استفاده کردید، حالا در کال سنترتون مدل چیه و پیشنهادت چیه؟
ببین راستش بخوای توی کیس‌های مختلف متفاوته، یعنی یه جاهایی شما میتونی، یعنی محصولات بومی پیدا میشن که ما میتونیم با اونها کار کنیم. به عنوان مثال ما تو حوزه جستجومون با یک محصول بومی داریم کار میکنیم که واقعا سطح کیفیتش حتی بیشتر و بهتر از محصولات خارجیه، به خاطر اینکه بر پایه زبان فارسی نوشته شده. خب اونجا این اون محصول یه محصول